خب میگه لیس علی الصادقین عن صدقهم. کدوم صدق؟ اون صدقی که صادقین باید به نوعی در قبالش پاسخ بدن یا حالا آشکارش بکنن که به اون خواهیم رسید، صدق نظری یا صدق عملی؟ بله، بدون دست کلن دست بالا گرفتن این کلاس انگار رسمی. ایش کس نظری نداره؟ بله. تو این آیه اونی که میخوان اون بسپنه است یا کار است؟ چرا؟ تا اینجاش که نوشتم منطبق با سیاق عملیه، ولی چرا؟ بله؟ نه. بله، اون ردیف آخر، دو تا مونده با آخر. بله، چی شد؟ نه کاملا متوجه نشدم تا چی گفتین، ولی نه این نبود. این برای انامین بار اینا که یکم اهل پاسخ و پرسش و اینا هستن در ردیفای جلوتر. ولی نه اون بر میگرده به یه بحث دیگری که بستر بروزش دنیاست یا آخرت. پاسخ این سوال نیست. خب میگم اون بستر بروزشه. بله، نه فکر کردم دارید درست میگید دیگه. بله، نه قبلی نیست. بله، نه اینو گفتن کنارشون. نه دیگه، اصلا کلا صورت مسئله رو پاک کردید که شما دیگه بفهم. اعده لیل کافرین. خب تقابل صادق و کافر طبیعتا باید صدق از مقام نظر خارج کرده باشه. کافر کافر نظری که نیست، کافره چون در مقابل صادق کافر قرار داره، پس این صدق باید عملی باشه، نظری نیستش. گرفتین؟ بله. آقا لیس علی الصادقین، صادق یعنی کی؟ یعنی کسی که راست میگه. خب نقطه مقابلش به عدل للکافرین. حالا برای کافرین چی آمده که عذابن مهینا؟ صرف این که صدق نظری داره در نیت و در علم صادقی کافیه یا باید این به عرصه ظهور و عمل رسیده باشه؟ کفر نظری در حالی که انسان ایمان ظاهری داشته باشه میتونه زیراوه آدم ها بزنه؟ نه، ما نیت میکنیم که فردا کافر بشیم یا الان نیت کنیم کافر شیم. تا این فرق گناه و ثواب، فرق خیر و شر همینه که شر تا به ظهور نرسه اثر نداره و عقاب نداره، ولی خیر ولو به ظهور نرسه ثواب داره. این که در نهایت صدق عملی محصول صدق نظری که کسی تردید نداره، که میخوایم بگیم اینجا آیه دنبال چیه؟ اینجا آیه دنبال صدق عملیه، چون آنچه در مقابل کفر قرار میگیره صدق عملیه. صدق نظری پشتوانه صدق عملی هست اما نقطه مقابل کفر قرار نمیگیره. و حتی در ادامه اینو بگیم، میگه مرده مصداق این صادق کیان؟ لیس علی الصادقین عن صدقهم. به کی خداوند اینجا کار داره؟ لیس علی الصادقین یعنی کیا؟ پنج تا مصداق رو مفسرین گفتن. یک، آقا منظور اینجا انبیا هستن، از چی سوال میکنن؟ از عمل کرده اینها. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 109، فهم. چی شده؟ نه اون کسی در ادبیات ما و توی محاوره چرا؟ یعنی صادق به کسی که هم راست بگه هم راست عمل بکنه، اما کسی که صدق در نظر و عمل علمم داشته باشه صادقه. داریم قرآنی بس میکنیم، محاورهی بله، مثلا کسی آدم صادق نظری شما ازش صدق نظری عملی نبینیم نمیگیم صادق، چون متوجه نیست، اما خدا که متوجه میشه که. آوردین آیه شریفه 109 سوره مبارکه مائده جزء 7 آوردید؟ بله یا نه؟ بله. یوم یجمع الله الرسل، خدا یه روزی انبیا رو چیکار می‌کنه؟ جمع. فیقول مازا اوجبتم، شما چی بهتون پاسخ دادن؟ عمل شما چی بود و پاسخ؟ قالوا لا علم لنا، ما اطلاع نداریم، انک انت علام الغیوب، علام الغیوب فقط توی. اما سوال میشه چی کار کردید؟ خب بگو ببینم تو چه کردی، چه جوری ابلاغ کردی، به کیا گفتی، چطوری گفتی، نتیجهش با من. پس اصلش سوال از انبیا در مورد عمل کردشون، که اینا میگن ما نمیدونیم واقعا عمل کرد ما خوب بوده، دقیق بوده، کامل بوده. دوم، نه خیر آقا، منظور از صادقین انبیا نیستن، کیان؟ همین مطلق صادقین هستن. حالا سه بار این با سه بیان تکرار میشه. یک، بفرم. نه، یک عده انبیا در یک زمانی مواجه میشن با یه سیب آدم، تا خدا نخواد اونا نمیفهمن اینا که جواب دادن چقدرشون صادقانه است چقدرش منافقانه، دورای بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. مطلق صادقی همه صادق، آقا لیس علی، هر کس که صادقه از چی؟ از چیزهایی که گفتن، از اقوالشون. بعضی هم میگن اینه، یعنی آدمای صادقو میارن، خب از اون قول شما که صادقانه بوده، از فلان قولی که از اینها میپرسن. یه احتمال. احتمال سوم، منظور بازم صادقینه، اما سوال این نیستش که کجا راست گفتن، کجا راست گفته هاشون با راست کردارهاشون یکی بوده، یعنی کجا قول و فعلشون هر دو چی بوده؟ صادقانه بوده. یعنی اگه یه چیزی به دیگران گفتن خودشونم عمل کردن، یا اگر گفتن یه کاری میکنیم به قولشون وفا کردن. پس فرق سومی و دومی معلومه؟ دومی فقط چیه؟ آیا در گفتار صادق بودن یا نه؟ تو سومی میگه نه، آیا عملشون با قول صادقشون تطبیق میکرده یا نمیکرده؟ فرقش معلومه؟ بله، ردیفه آخر اخصانقات عالم اینا. بله، یه نفر اون عقب خیلی حساسه به این که ما میگیم عقب کلاس، انگار مثلا میگه خب دیر اومدیم دیگه، چی حالا بلا که نداریم. بفهمید نه نه، میگن از این سوال میکنن، هنوز معلومه که چقدر طرف امتیاز میگیره. میگیم خب شما صادق بودی، بگو ببینم چقدر فعلت با قول صادقانت میشه، 5%، 10%، یا 100%. 4، همه بفهمید. اول سوال نفهمیدن چی؟ خب درست نیست؟ مقایسه تقابل ندارن کفار و انبیا؟ اتفاقا اگه بخوایم یه مصداق اتم برای نقطه مقابل کفار پیدا کنیم، کیان؟ انبیان دیگه، بزرگترین دشمن کفارن. پس اصلا این دلیل نمیشه. همه صادقین هم. از چی سوال میکنید؟ از این که اینها صادق بودن نیتشون چی بوده؟ شما برای چی صادقی؟ من احساس کنم اگه صادق باشم مردم به اعتماد میکنم، بهتر میتونم سرشون رو کلا بذارم. آها، فقط نیت صدق دینه. شما نیت صدق چی؟ نه نمیخوام سرشون رو کلا بذارم، اما من احساس کنم صادقانه رفتار بکنی بیشتر میتونی پول به دست بیاری. سر کلا نمیخواد بذاره، ولی میخواد بیشتر پول در بیاره. شما چرا صادقی؟ من دوست دارم مردم منو دوست داشته باشن. همه بهم گفتن اگه دوست داشته باشن صادق باش. خب همینجور میای نفر آخر، شما برای چی صادقی؟ خداوند ان الله یحب الصادقین، خدا دستور به صدق داده، خود خداوندم صادق الوعده، من صادقم چون خدا گفته صادق باشید. پس توی چهارمی میگن آقا منظور صادقین هستن، ولی از چی سوال میشه؟ از نیت صدقشون، برای چی صادق بودن. خب میدونید که آدم میتونه صادق باشه که بهتر سر مردمو کلاه بذاره، اینم میشه، بارها عرض کردم. بعضیا تواضع میکنن که بهتر بتونن تکبر کنن. یعنی من آدم خیلی متکبری هستم، از راه میام مثلا شما مثلا لطف میکنید بلند میشید، استدعا دارم و شما میگید که چقدر متواضع، میگم آخ جون همه شما فکر کردن من خیلی متواضع، اینجوری بیشتر کیف میکنم تا اینکه توجه نکنم و تا که یعنی اگه توجه نکنم بگم برید میخواد بشینید میخواد پاشید، اینجوری 5 تا کیف میکنم. اما اگه بگم استدعا دارم بچه‌ها میگن واو چقدر متواضع، بعد من 25 تا کیف میکنم. اینجوری در واقع دارم تواضع میکنم که بیشتر تکبر کنم. پس اشکال نداره که یه وقتی انسان از یک کلمه حقی، رفتار حقی، نهاد حقی، آنچنان استفاده باطل بکنه که شیطان بگه به جان مادرم من نگفتم. یعنی خدا میگه میدونم عزیزم تو نگفتی، عزیزم میدونم مریضم تو نگفتی، بله خب حالا دیگه این عقلش رسیده تا اینجا. همه اینایی که گفتن هم یکم قابل قبول و هم یه جای قابل مناقشه است. واقعش و درستش چیه؟ صادقین همه مؤمنینن. خب و قرآن ای که میگیم چرا همه مؤمنین، اول اینو بگیم، سوره معارکه حجرات آیه شریفه 15 رو بیارید. آوردید؟ جزء 26 سوره معرکه حجرات آیه شریفه 15. ببینیم اصلا صادق کیه؟ همه آوردن؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، معلومه، ثم لم يرتابوا، ولی بعدش دیگه دچار رتب و شک چی؟ ارتیاب نشدن. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، جهاد با مال و جان کردن، اولئک هم الصادقون. تعریف صادق کیه؟ مؤمنی است که ایمان به خدا و پیامبر داره، اهل شک و تردیدم نیست، جهاد با مال و جانم در راه خدا میکنه. اینا کیان؟ صادقان. این یک. دوم سوره معرکه 8 آیه شریفه 8 جزء 28 میشه. آوردین؟ آیه 7 رو ببینید. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چیزهایی که از مثلا قریه ها و آبادی هایی که شما رفتید و خیلی هاشو بدونی که جنگ بکنید و مثلا مرکبتون در اونجا فعالیتی بکنه و مثلا اسب تازونید و اینا رو به دست آوردید. اینا مال کیه؟ فلله، مال پیامبره، مال خداست، ولی رسول برای پیامبره، ولی ذی القربا، نزدیکان، یتاما، مساکین، ابن السبیل، کسی که تو راه مونده و گرفتار شده. کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، برای که پول فقط بین اغنیا چی؟ نچرخه. این که دولتن بین الاغنیا، تداول، مداوله، این پول داره میده به این پول دار، اون میده به اون یکی پول دار، یاد فقیرم همیشه همین، این برای این که بچرخ مال همش دست یک عده نباشه. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر چیزی میده بگین دست درد نکنه، یکی هم میگه مال شما نیست فانتهوا. حالا میرسیم تو همین احزاب، آخه یک عده پیغمبر همونا، یعنی همین آسیر پیغمبر بودن، پیغمبر همونا هم میخواد با بده، یعنی چیزی به شما داد دست دیگه، حتی همسران پیغمبر. و تقول لا ان الله شهید لقا. بگذاریم آیه 8، اینا مال کیه؟ للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم، این مهاجرین فقیری که از خونه و مالشون رونده شدن، یبتغون فضلا من الله و رضوانم و ینصرون الله و رسول. دنبال چی هن اینا؟ دنبال رضای خدا هستن و دنبال نصرت خدا و پیغمبر. اولئک هم صادقون. اینا چی هن؟ صادق. جای مختلف قرآن که نگاه میکنی قید صادق به کی میخوره؟ به مؤمنین میخوره. مؤمنی که اهل بالاخره جهاد باشه، قوم گناه کرده باشه، مگه اونایی که مهاجر بودن اون هیچ وقت گناه نکرده بودن؟ پس نفس گناه انسان رو از دایره صادقین خارج نمیکنه. اما اگه کسی صادق میشه برای ازش میخوان چی سوال بکنن؟ اون چیزی که اول عرض کردم در ادامه خواهیم گفت. اینجا بس اینه که خداوند از انبیا میثاق گرفت که در نهایت چه اتفاقی بیفتد. این اتفاق بیفتد که در دنیا صادقین صدقشونو آشکار کنن، بروز بدن، صدق عملی رو. ما از انبیا میثاق گرفتیم که چه بشه؟ اینا بگن خدای هر چی تو بگی بعدش کاری نکنن؟ نه، اینا بیان تبلیغ بکنن، ادعی به اینا ایمان بیارن، اونایی که ایمان آوردن بعد چیکار کنن؟ صدقشون رو در دنیا آشکار کنن. همین که گفتم در دنیا، بریم سراغ قسمت آخر این آیه. این که لیسأل الصادقین عن صدقهم، از صادقین در مورد صدقشون خواسته بشه. مسئله یعنی خواست و درخواست. دنیاست یا آخرته؟ بله؟ آخرته. کی میگه آخرته؟ چرا؟ ینفع الصادقینه. صدقشون الان نفعش رو میبینن، ولی میگه الان بروز بدن یا الان ازشون در اون مورد مسئلت بشه که یه چیزی رو نمایان بکنن. خب پس لیس علی الصادقین مال دنیا و آخرته. بازم میگین آخرته؟ حرف مرد چه ندادیم یکیه؟ بفرمین هر دوه. نه، این یسعله بازخواست و سوال نیستش. بستر بروز رو ببینید. بستر بروز صدق کجاست؟ یک، بعضی میگن آخرت، مثل بزرگواری که گفتن آقا لیسعله صادقین، یعنی از صادقین مسئلت بکنیم که چی؟ که صدقشون رو آشکار کنه. صدقشون آشکار کنن کجا؟ در قیامت. یا از اونها سوال بشه، مسئلت بشه که شما اهل صدق بودید یا نبودید. ولی عنایت کنید که به چه دلیل منظور از لیسأل الصادقین همین دنیاست. به دو دلیلی که اینجا اشاره میکنیم. یک، به این مطلبی که نوشتم قشنگ حتی بوده، دوباره عنایت کنید. لیسأل الناس عن صدقهم یا لیسأل الصادقین عن صدقهم، این دو تا با هم چه فرقی میکنه؟ یه نفر بگه. بگید شما این ردیف پشت سرتون. نه، پس جلویشون بگید. نفر جلو. اول فرق دوتا جمله، دوتا جمله معنا کنید. خب فرقی نظامه چی؟ لیس علی الناس عن صدقهم یعنی چی؟ به عبارتی وقتی میگیم لیس علی الناس عن صدقهم، تازه رفتیم سراغ مردم ببینیم صدق دارن یا ندارن. چه بسا لیس علی الناس عن صدقهم بعد منش که اصلا صدق ندارن. ولی وقتی میگیم لیس علی الصادقین عن صدقهم، یعنی اصل وجود صدق در این افرادی که داره ازشون مسئلت میشه چیه؟ ثابته، قطعیه. اگر ثابت و قطعیه که دیگه سوال و مسئلت معنا نداره. پس باید چی باشه؟ باید بروز باشه. بروز مال کجاست؟ الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون. محل عمل کجاست؟ دنیا. محل حساب آخره. این یک دلیل که لیسأل الصادقین مال دنیاست. دو، دقت بکنید به سیاق. گفت اخذ الله، اخذنا، بعدش میگه اعد، همه افعال چیه؟ ماضیه. لیسأله، لیسأله مزارعه. برای چی در میان افعال ماضی فعل مضارع بکاوه؟ فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ بر حال، بر جریان، بر وضعیت موجود. پس این که در میان این تعداد فعل ماضی یک مرتبه اشاره به فعل مضارع میکنه، یعنی میخواد این مطلب رو از اون مطالب چیکار کنه؟ جدا بکنه. ولی وقتی به کافرین میرسه و میخواد بحث عذاب رو مطرح بکنه، میگه بعد دلیل کافرین. خب بگید که الان اعده نباید بگه، باید به چه صورتی بگه؟ فقط یه دو کی گفت یه دو؟ اشکال نداره، یه بحث نحوی میخواییم بکنیم. یعنی چی شد که فکر کردید اعده مضارعش میشه یه دو؟ عدد باب افعال، دال مشدد دیگه، میشه عدد، مفعال چیز مضارع، یعدو که چی باشه؟ یفعلو باشه، لذا میشه یعدو. نباید یعدو هم میگفت، باید میگفت و چی؟ سوف یعدو یا سیعدو. چرا میگه و عدد؟ بله خب نه، اگر میگفتش که لیسأله بعد میگفت سوف یعدو، که این به وجود نمیومد، که این مضارع بود، اون مستقبل بعید بود. بگید. نه عجیبا. بله بعد بگی. نه نه پشت سرشون نه نه ای بابا بگین. نه عجیبه، نه کمتر گفتن، یعنی چیزی نگفتن. شما گفتی؟ شما هم بکنم گفتی؟ شما شما که اون موقع سوال جواب ندین پشت سرشون. نه عده که ماضیه، باید مزارع میگفت. شما ردیف آخر. نه نه داشت خوب میرفتید، خراب شد. شما نه 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 شما نه ای بابا اینا که حالا تکراری گفتن. شما بله نه 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 شما نه بله نه نه چقدر دلیل گفتید واقعا. مستقبل قطعی الوقوع رو ماضی میگن، ای خدا. نه اونا که تفسیر بودن خواهش میکنم نگر نشدیدیم. خب بارها شد از شمس و کبرت. کی گفت؟ شما چی گفتین؟ چی میخواد بگه؟ پس من نشدیدم. شما که کلاس تفسیر میاین؟ خب بازم بازم تفسیر باید تأثیر بشن، مذمت بشن. بابا از شمس و کب برد، خورشید قرار بگیره صوفت و کبر یا گرفته؟ خداوند وقتی میخواد مستقبل قطعی الوقوع رو بگه به صیغه ماضی میگه. التفتان؟ نه بله نه 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 می نه می میشم بگین دیگه. نه ها بفرمایید. نه این مثل اون نیستش، به خاطر اینکه اونجا آمنو بلا فاصله میاد، پس معلوم مرتبه ایمان بوده. وقتی لیسأل الصادقین عن صدقهم گفته، یعنی صادق رو به صورت اسم فاعل آورده که نشون میده تثبیت شده صفت در اون فرد. بارها گفتم کسی یه بار بنویسه کاتب نیست، با یه دونه راست کسی صادق نمیشه. بله به خاطر این که اگر که کسی صفت صدق درش اثبات شده باشه، مسئلت به معنای حسابرسی از اون دیگه معنا نداره، باید این مسئلت به معنای خواست باشه، خواستم یعنی بروز. اما بفرمید منم رد نکردم که از نیت توی مصادیق قبلی که رسیدیم گفتم که این مواردی که بالا گفتیم رو رد نمی کنیم، نمیگیم همش غلطه، ولی میگیم این آیه به اون اشاره نداره. قطعا در قیامت از نیت صدق، از تطبیق قول و فعل سوال خواهند کرد، این آیه به اون دلالت نمی کنه، اون مفهوم درستی این آیه دلالت بهش نداره. از اینجا ما وارد آیه شریفه 9 میشیم که تا آیه 27 یک سیاقه، خب، و امکان بس آیه به آیه هم نداریم. چرا؟ بخاطر اگه بخوام آیه به آیه بس بکنیم، هم این بس به هم پیوسته به شدت زب میشه، یعنی اربان اربان میشه، حقش ادا نمیشه، هم فهمیده نمیشه. لذا ما یه بار باید به این آیات کلن نگاه کنیم، کل این حدوداً 18-19 آیه، بعد وارد بس که میشیم با موضوع پیش بریم. یعنی مثلا حالا شما پاورپوینت بعد رو ببینید، موقعیت مقدمه، شکل‌گیری زمین جنگ، موقعیت دشمن، بعد موقعیت مسلمی، یعنی ما موضوعی پیش میریم، هی آیات رو میذاریم داخلش، لذا یه حواس جمعی بیشتری میخواد از اینجا. خب که ما 18-19 آیه رو الان یه نگاه اجمالی با هم میکنیم که اصلا چه فضاییه، بعد میایم موضوع رو میذاریم وسط، آیات رو هی میذاریم توی موضوع. متوجه ارزم هستین کامل؟ یعنی دیگه آیه آیه از اینجا نمیتونیم پیش بریم، ما بعدش دوباره برمیگردیم آیه با آیه میشه. اما این بسته جنگ احزابه، مثلا ما نمیتونیم بگیم، چون خصوصا وسطش آیه میاد، مثلا اینجا موضع منافقینه، بعد موضع مثلا ضعیف الایمان است، 6 آیه بعد موضع مؤمنینه، بعد اون وقت به شدت گیج خواهد شد. من میگم یا تو اونجا گفتیم 3 تا موزه بود، این 4 میشه، کجا بود اون سومی؟ ما پس از اینجا تو این 18-19 آیه موضوعی پیش میریم، نه آیه به آیه. اما یه نگاه بکنید به آیات، این صفحه 10 جزوتون رو بیارید که یه نگاه اجمالی به آیات بکنیم. بله چی شده؟ خاصیت خب ماضی نیاورده، مضارع، به خاطر که این آیه به اون موضوع نمیخواد اشاره بکنه. در جای دیگه میتونه به این اشاره بکنه که ما روز قیامت در مورد صدق هم میپرسیم، این آیه اون رسالت رو نداره، موضوع رو نفی میکنیم. ببخشید. بله کی داره سوال میکنه؟ هنوز که نرسیدیم که ماجرای زید ابن حارثه فرزند خوانده خیلی مونده تا اون. بله قبل کدوم آیه؟ نه یه روایت رو که مفسرین اهل سنت آوردن علامه اشاره کردن تاییدم نکردن، اون بحث رو مفصل ما خودمون بحث خواهیم کرد انشاءالله. بگین سر شما. آره، بروز این صدق کجاست؟ خداوند اخذ میثاق کرد که این صدق مؤمنین در دنیا آشکار بشه یا در آخرت. میگیم در آخرت ازش سؤال خواهند کرد، اما این آیه به بروز دنیاوی اشاره کرده. بله بله، چون سؤال مسئلت دیگه، لزوماً حساب که نیست. که صفحه 10 رو بیارید، آیات رو یه نگاه بکنیم با هم، از آیه 9. یا آیا الذین آمنوا، آیات رو نمیخونم، تو آیه اول میگه ای مؤمنین نعمت خدا رو به یاد بیارید زمانی که اجاعتکم جنودون.
میگم نمیخونم باز میخونم.
یه سری جنود و جندها و سپاهایی اومدن سراغ فرسل نالایهم ریحن و جنودن لم تراها. ما بادها و سپاهیان رو فرستادیم که اونا نمیدیدن و کان الله به ما تعملونه بسیر رو مشخصه. اجاعوکم من فوقکم و من اسفل منکم. اینا چجوری اومدن؟ مثل عبارت فارسیش اینه، مثل مور و ملخ از بالا و پایین و چپ و راست و سطح و عمق، یعنی هجوم آوردن به سمت شما. و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، چشما میگن تو حدق خوش شده، گرد شده و جون به حلق رسیده و تظنون بالله دن. یه زنهایی به خدا بردید که مثلا این چجوری همه اون رو شکست میخوریم و یه زمزمایی اومد. هنالکب تولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدید. اینجا اون جاییه که مؤمنین دچار امتحانای زلزلو زلزالن شدید، یعنی آنچنان اینا رو در معرض امتحان قرار دادیم که از هر صد تا دو تاش سالم میمونه، همه چرت میکنن که خواهید دید چقدر چرت و پرت گفتن. و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرضون ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. یک سری که منافقین بودن با دیدن این صحنه هجمه دشمن چیکار کردن؟ گفتن که هر چی که منافقین و اونایی که تو قلبشون مرض بوده، حالا چه جوری هم خواهیم رسید ان شاء الله، هر چی خدا و پیغمبر گفتن همش کلک بود. بیا بعد حالا داره که چرا مثلا پیامبر توی جریان کندن خندق بشارت دادن، بعد اینا گفتن به به بشارت رو نخواستیم، یکی بیاد این جریان رو جمع کنه، یعنی ظاهرا نقطه مقابلش داره اتفاق میفته. و از قال طایفه منهم، یه گروه دیگه گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، ای مردم یثرب، یعنی مردم مدینه، اینجا جای شما نیست، برگردید. و یستأذن فریقون، یه گروه دیگه اومدن منهم النبی، از پیغمبر یه گروهشون اجازه گرفتن، یقولون ان بیوتنا عورتون و ما هی به عوره. اون گفتن آقا خونه ما بی سرپناه، حفاظ نداره، اون گروه فلان هم رفتن از اونجا میخوان حمله بکنن، بذار ما بریم. و ما هی به عوره، دروغ میگفتن. این یوریدون الا فرارا، اینا فقط بخواستن گازا بگیرن برن. ولا دخلت علیهم من اقطارها ثم سئل الفتنه لعطاها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. اگر که دشمن وارد بشه، همینه که میگن ما میخوایم بریم مراقبت بکنیم، اگر دشمن وارد بشه و از اینا بخواد که به کفر بپیوندن، دوباره برگردن به کفرشون، اینا ذره ای تردید و خیلی راحت میپیوندن. تمام طلب بسو به یه تعملی میکنن، میگن باشه کافر میشن. پس گیرشون این نیست که خونه هاشون لخت و اوره، گیرشون چیز دیگه ایه. ولقد کان و عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. اینا با خدا عهد بسته بودن که سر بزنگا به عهدشون پایبند باشن، از خدا و پیغمبر تبعیت بکنن، حمایت بکنن. الان دارن همش میزنن زیر همه چی. قول بهشون بگو لن ینفعکم الفرار و انفررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا. بهشون بگو اگه فکر میکنید از اینجا فرار میکنید، این کارتون رو راه میندازه، سخت در اشتباهی، از معتقد فرار میکنید، لا تمتعون الا قلیلا، فوقش چند روزی بیشتر خوش میزنید، تهش مشتریه خودمونید. قل من الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. اگه خدا بخواد به شما یه رحمت و خیری یا یک سوءی شری برسونه، بخواد یه گرفتاری رو متوجه شما بکنه، من الذي يعصمكم، کی میخواد شما رو حفظ بکنه؟ ولا یجدون الله من دون الله ولی هم ولا نصیرا. ولی و نصیر شما فقط خداست، کس دیگه ای نیست. چرا دنبال فرار کردنید؟ قد یعلم الله المعبرین منکم، گروه های دیگه، بل قائلین لاخوانهم حلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا. خدا میشناسه اونایی که اهل اوقن، حالا میرسیم معوق عایق فاصله، اونایی که میخوان چیکار کنن؟ مانع درست بکنم که نرید. بل قائلین لاخوانهم حلم الینا، به برادرش بودن آقا بیاید سمت ما، نرید، قاطی اینا نشین، جونتون دست میره. ولا یاتون البأس الا قلیلا، اینا اگه باشن هم مشارکتشون در جنگ حداقلی، تازه چرا همین حداقل هم هست، اون بماند. اشحتن علیکم، خیلی نسبت به شما تند و تیز زبانشون. فاذا جاء الخوف رایتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یخشى علیه من الموت. آقا همین که یه مقدار ترس زیاد میشه، اینا رو میبینی به تو نگاه میکنن، این زل زدن به تو، چششون تکون نمیخواد، ها دهنشون بازه. و کلذی یخشا علیه من الموت، مثل کسی که داره میمیره واقعا، از کب میکنن. و اذا ضعف الخوف، حالا وقتی که اون ترس، اون عامل گرفتاری برطرف بشه، سلقوکم بالسنت حداد اشحتا علی الخیر، تا خوف برطرف شه میگن دیدین گفتیم، دیدین گفتیم هیچ خطری نیست، نگران نباشید برادران مؤمن. ای پر رو درمونی زیگه ده آیدیری شده بودی، خب حالا که اینجور شده اموالو بیارین تقسیم بکنین و بیشتر از همه غنیمت میخوان. تو آقا دیدی رشادت من رو دیدون موقع مثل کوب بایستده بودن، تو مثل کوب بایستده بودی، چند بار وسطش رفتی تجدید وضو کردی؟ اولئک لم یؤمنو، این اصلا ایمان ندارن. فا احبت الله اعمالهم، حبت عمل میشن. و کان ذالک علی الله، حالا حبت عمل میشن اینجا آیت الله جوادی بس خیلی قشنگی دارن، فا احبت الله نیست، فا اظهر الله اعمالهم. حبت مال کسی که کاری کرده بعد خراب بشه، اینا کاری نکردن، خدا فقط ظاهر بکنه که از اولش داشتن دروغ میگفتن. و کان ذالک علی الله یسیرا، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، این بزدلای ترسو فکر میکنن احزاب هنوز نرفتن. و ان یات الاحزاب، یعنی با اینکه اونا رفتن ترسشون هنوز بر اینا هست. و ان یات الاحزاب، اگه احزاب دوباره بیان، یبد لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، دوست دارن مدینه باشن؟ نه، دوست دارن برن تو بیابونا از رهگذر باشن، از کجا میاد بگه، از اطراف مدینه بگه چه خبر، یعنی در این حد از شما دور بشن و همون که کلیاتی رو از شما خبر بگیرن. ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیل، اگه همراه شما بودن اهل جنگیدن نیستن اینا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا، معلومه. و لما را المؤمنون الاحزاب، حالا مؤمنین چه واکنشی نشون دادن؟ قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، گفتن همون چیزی که خدا و پیغمبر گفتن عیناً همینه و صادقانه هم به ما گفتن. آقا این همه سپاه خیالی نیست. فمنهم و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما، این سپاه با این عظمت ظاهری باعث افزایش ایمان و تسلیم اینها شد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، برخی از مؤمنین در اون عهدی که با خدا بستن صادقن. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، یه سریشون به عهدشون عمل کردن و به شهادت رسیدن، یک عده منتظرن. و ما بدلوا تبدیلا، اینا تغییر پذیر نیستن و رنگ عوض نمی کنن. لیجزی الله و صادقین به صدقین و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم، برای این که خدا به صادقین جزای صدقشون رو بده، این میشه آخرت. و یعذب المنافقین، منافقین اگه خواست عذاب کنه یا اینکه توبهشون رو بپذیره. ان الله کان غفورا رحیما، حالا بعد این ادامه جنگ، و رد الله الذین کفروا بغیظ لم ینالوا خیرا، اونا که اومده بودن چی شدن؟ مجبور شدن احزابی که اومده بودن چه کنن؟ برگردن. و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین از قتال کفایت کرد، گفت نیاز به جنگ، یعنی بدونی که جنگ بشه اونا رو سرفکنده برگردون. و کان الله قوی عزیزا، این جنگ ظاهراً تموم شد. جالبه که مؤمنین اومدن لباس جنگ رو در بیارن، پیغمبر گفت لباس جنگ باشه، بریم تکلیف بنی قریظه رو معلوم بکنیم، که حالا عرض خواهم کرد مفصل داستان چه بود. اینا راه افتادن. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذر فی قلوبهم الرعب، خدا اونهایی که مظاهره کردن کمک کردن به مشرکین در محاصره مدینه و به اونا گفتن ما با شماییم رو، اینا رو پایین کشید. از سیاسیهم، از اون قلعه هایی که فکر میکردن به هیچ وجه قابل فتح نباشه بعد از یک محاصره طولانی. و قذر فی قلوبهم الرعب، به شدت خدا ترس رو به دل اینا انداخت. فریقاً تقتلون و تأثرون، یه سیرشون کشته شدن، یه سیرشون هم اسیر شدن. و آرسکم ارزهم و دیارهم و اموالهم و ارزن لم تتعوها، شما زمین اونها و خانه های اونها و اموال اونها و زمین هایی که اصلا نرفته بودید، پا بهش نذاشته بودید، در اونها جنگیده بودید، همه اینها رو شما به ارث بردید. و کان الله علی کل شیء قدیر. این فضای کلی این بالاخره 18 نوزایی است که میخواییم بحث بکنیم. خب اصلا چی شد؟ مقدمه رو بگیم، حالا موقعیت دشمن رو برسیم، شاید بقیش باشه برای جلسه بعد انشاءالله. اصلا چه خبره؟ فضا رو یک بار ترسیم بکنیم. شروع جریان احزاب چی بود؟ در مدینه سه تا گروه یهودی بودن، بنی نظیر، بنی قریظه و بنی قینقا. این سه گروه در کجا بودن؟ در مدینه. پیامبر نازنینمون وقتی که وارد مدینه شدن، خب اوس و خزرج دو تا برادر بودن، در قدیم که با هم دعواشون شد، خاندان اینا تا سالها راه پدران نادونشون رو ادامه میدادن، یعنی همچنان با هم درگیر بودن. حضرت که وارد شدن اوس و خزرج به برکت وجود پیامبر نازنینمون چی شدن؟ آشتی کردن و دعوا رو گذاشتن کنار. سه تا گروهی که در مدینه بودن و یهودی بودن، خب به جهت مالی مکنت داشتن، بسیار از مردم مدینه کارگر اینا بودن، یعنی اینا پول داشتن، سرمایه داشتن، مردم برای اینا مثلا رعیتی میکردن و کارگری میکردن. اینا اومدن با پیغمبر چیکار کردن؟ قرارداد بستن که قرارداد همزیستیه، مسالمت آمیز، علیه هم دیگه چیز نکنیم و جنگ و این حرفا. حالا اینکه هر کدوم کجا مثلا چپ کردن، اینو تو بحث انشالله اشاره خواهیم کرد. یکی از این گروه ها بنی نذیر بودن که بعد از اینکه با پیامبر درگیر شدن، به چه معنایی و چه جوری شد و اینا انشالله اشاره خواهم کرد، اینا از مدینه اخراج شدن، رفتن سمت شام. یه گروه از بنی نذیر بلند شدن رفتن مکه پیش قریش که آقا شما بلند شید، راه بیفتید، یه سپاه درستابی بعد از احده ها سابقه رو دارید دیگه، جنگ بعد اتفاق افتاد، مسلمین ظاهرن پیروز شدن، جنگ احد اتفاق افتاد، مسلمین ظاهرن چی شدن؟ شکست خوردن، کلی شهید دادن. اینا رفتن سراغ قریش گفتن شما که تو جنگ احد ضربه اول زدید، بیاد کارو تمام کنید. راه بیفتید، یه سپاه خوب سنگینی که تو تاریخ حالا نقلا مختلفه، اونی که بیشتر تکرار شده اینی که فقط از قریش 4000 نفر اومدن، یعنی تو جنگ احد کل سپاه کفار چقدر بود؟ 3000 نفر. در جنگ احزاب فقط قریش 4000 نفر بودن، فقط قریش. قریش گفتن ما پایه ایم. اینا رفتن سراغ قطبان که اونا هم یکی از قبایل گردن کلوف بودن، به اونا گفتن راه میفتید؟ گفتن آره. بعد از اینا بنی اسد، بنی سلیم، بنی اشجع، چند گروه دیگر رو رفتن سراغشون گفتگو کردن، چون اینا با هم عهد داشتن. مثلا قطبان به بنی اشجع میگفت، اینا هم پیمان بودن و قاعده اون که وقتی با هم همپیمانن یکی از اطراف اگه خواست بجنگی طرف بعد دیگه میره کمک میکنه، نمیگه برای چی میخوای بجنگی، اون دیگه حتما صلاح دونسته، اونم متقابلا همین حس رو داشت که سوال نمیکرد که الان وقت جنگ نیست و نه رو اینا. اینا هم هی جمع کردن رفقاشونو و راه افتادن به سمت مدینه. لشکرشون بیش از 10000 نفر شد، برای اون موقع بسیار زیاد بود، بیش از 10000 نفر سپاه را افتادن. یهودیایی که تو مدینه باقی مونده بودن بنی قریظه بودن، یعنی بنی نذیر و بنی قینقاع قبلا گورشون کنده شده بود، بنی قریظه بودن، هم ثروتمند بودن هم خیلی گردن کلفت. اینا آدم فرستادن سراغ بنی قریظه که آقا بیایید با ما همکاری کن، یعنی ما که میایم برای محاصره مدینه، چون شما تو مدینه اید و قلعه دارید، اون اگه بتونید خیانت بکنید و از پشت ضربه به پیغمبر بزنید چی؟ کار تمامه، ما که محاصره کنیم، شما هم یه ضربه بزنید، بعدم سفره پهنه دیگه، هر کی لقمه ای ببره. اول این بنی قریظه گفتن نه آقا شما میایید میرید خونتون جای دیگه است، ما اینجا ایم، کنار اینا داریم زندگی میکنیم فلان. انقدر رفتن رو مخ رئیس اینها تا پذیرفت. پذیرفت، از اون برم حضرت مطلع شده بودن که اینا دارن برای جنگ میان، یارانشون رو جمع کردن که چه بکنیم، عنایت کنید. پیغمبر تو جنگ احد مشورت کردن، یه نظر حضرت این بود که تو شهر بجنگیم، نظر مردم خصوصا جوانایی بود که بریم بیرون. حضرت پذیرو نقشه ای هم طراحی کرد که تو همون جنگ پیرونی این بیرونی نداشتن پیروز میشدن دیگه، یعنی کار کفار تمام بود. اون 50 نفر اون چیز رو ول کردن، تنگه رو ول کردن، اومدن مسلم شد. بعدا پیامبر گفت بریم بیرون باشو نقشه نمیریزم شکست بخوریم، بفهمین که باید حتما بود. کودکانه که نمیخواست رفتار کنه. نقشه حضرت در جنگ احد نقشه منتهی به پیروزی ظاهری بود، خودشون خراب کردن. خب حالا حضرت اومده جنگ خندق، اینا میخوان بیان، حضرت بگه بیا یه بار مشورت کردیم، خیلی واقعا میگن یه پشه وگش به یه بنده خدای به پشه تو زمستون گفت کجایی نیستی؟ گفت تابستون که هستیم، خیلی برخوردتون محترمانه است که زمستونم بیاین. حالا قضیه اینه، پیغمبر تو احد خیلی از اینا خیر دید که حالا بیاد الان دوباره چیکار کنه. حالا این بر تقریب بزن تشمینه کردم، خدا نکرده میخوام یعنی بگم که اون موقع مشورت خیلی جواب داد، شیرین کارا بود. بعد جالبه که تو جنگ بودن پیغمبر لباس پوشید، گفتن آقا اگه نظرتون داخل شهر داخل شهر، حضرت هم بودن پیامبر لباس رزم بپوشه اصلا به در نه که حضرت هم لجبازی اینو نم کنن، خب حالا دیگه لباس رو در بیاید زره از دیگه زیب بشو. مثلا آدم منظور این نیست که پیغمبر گفت حال ندارم زیب به زره رو بکشم پایین، منظورش این بود که تصمیم گرفتیم بریم و واقعا نقشه موفقیتان خب اونا دیدم بودن آقا جنگ فیلی شدون بودن بریم که از غنائم نمونیم. جهاد تبدیل به جنگ شد. حضرت با این که تو جنگ احد اینا اون حرفو زدن جنگ خندق کفار را افتادن حضرت جمع کرد گفت نظرتون چیه و شاور هم فی الامر نگفت اون دیگه خیلی واقعا اون دفعه خوب مشورت دادید که باز ازتون نه خوب نظرتون چیه. جناب سلمان که خیلی وقتم از اسلامش نمیگذشت چیکار کرد؟ گفت آقا ما در ایران یه همچی چیز داریم که اگه تو شهر بخوایم دفاع بکنیم و یه جوری باشه که تمام مناطق شهر قابل دسترسی نباشه اون تیکه که قابل دسترسیه چیکار میکنیم؟ اونجا رو ما خندق میکنیم. اینو تعیین کردن و اون مقدارش رو مشخص کردن و تقسیم بندی شد که مثلا این قسمت که کوه اینا و بیرون مدینه ها نه که تو شهر با یه فاصله شروع کردن کندن توی بدنه یه کوه حالا کاش کوه بود نقشه و اینا مثلا بود خیلی واضح بود توی دامنه یه کوه مستقر شدن مشرف به خندق. حالا بعضی جاها که قلعه بود و نمیدونم کوه بود و منطقه که میشد ورود کرد که صافون این تیکه رو کندن. کفار رسیدن خوشم خوشم که آقا میریم و مستقیم وارد میشیم دیدن نه امکان ورود نیستش پشت خندق موندن. اینا هم در جای مستقر شدن که کسی از خندق خواست رد بشه با تیر بزنن اینا پیاده نشن برن تو خندق بیان بالا یعنی پیاده شن اینا با تیر میزدن. خب معلومه که شما کسی از بالا بخواد با تیر بزنه یه نفر هم از اونجا نمیتونه رد چون خندق بالاخره هم عمق داشت هم عرض داشت. بین 15 تا 30 روز کفار پشت خندق موندن و حالا تو این مدت چه اتفاقاتی افتاد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. تنها جنگی که اتفاق افتاد این بود که 5 نفر از اینها با حرکت کردن نگاه کردن کجای خندق عرضش کمتره یعنی با اسب میشه پرید نیست که اسب مثلا بیفته توش و گفتن اونجا رو پیدا بکنیم که از تیر اون کماندارها هم دورتر باشه یعنی برد تیر بهش نرسه. اونجا رو انتخاب کردن 5 تا بودن به سردستگی عمر ابن عبدبد رفتن و دورخیز کردن با اسب از اونجا رد شدن و اومدن جلوی سپاه مسلمی که به اون خواهیم رسید انشالله چقدر خواهیم رسید زیاد شد و اومدن که اونم هلاک شد و بقیه‌شون اومدن فرار کنن. بعضیشون افتادن تو خندق همونجا رفتن باشون جنگیدن و اون چهار بقیه هم هلاک شدن یا فرار کردن و بعد دیگه نمیدونم بادهای عجیب و به هم ریختن اون خیام اونها و نقشه نعیم ابن مسعود برای تفرقه انداختن بین قریش و قطفان با بنی قریظه که خیلی زیرکانه بود ان شاء الله اونم تعریف می‌کنم بساط اینا ریخت به هم. بعد از 15 الی 30 روز که 25 و 30 بیشتر گفته شده اینا در حالی که طول دستهاشون از طول پاها یه مقداری افزون شده بود یعنی همون دست از با دراستر تشریف بردن نخود نخود هر که رود به مقبره خود گورشون رو مفقود کردن یعنی مقابرشون رو مفقود فرمودن گورش رو گم کردن شهرشون از سر اسلام کم شد. این کل جریانیست که اتفاق افتاد. بعد پیغمبر گفت حالا بریم سراغ بنی قریظه‌ای که ما باش هم پیمان بودیم. اون رئیس رو میگفت من از پیغمبر جز نیکی ندیدم. خب من اون ندیدی بر چیز از زیر پیمان اونا گفتن ما پیروز میشیم قطعا بعدش هم سفره بنه یه موبایلی تو میبری دو تا پیامک میزنی یه موبایل ما میبریم سر کلاس در میاریم میریم بیرون باهاش حرف میزنی بالاخره یه نعمتی گوشی پیغمبر آیفون خودت بردار از این چیزا چه بس حتی پیغمبر اگه بودن جلیکس داشتن احتمالا مثل من. به همین خاطر پیغمبر رفت سراغ بنی قریظه رفتنی یعنی رفت که این من و ناسزا میگود حتی امیرالمومنین علیه السلام جلوتر رسیدن داستانش رو انشالله عرض خواهم کرد که حضرت پیغمبر بودن آقا نید حضرت بودن ناسزا میگن گفتن آره حضرت فرمود نگران نباش من که بیام دیگه نمیگن دیگه اومد و اونا دیگه شروع کردن رجز خوندن آره مالی نیستین شما کارگرای ما این فقط اگه چی نگین معاصره. بعد یه مدت گذشت دیدن دیگه نمیتونن حکم تعیین کردن و بعدم حکم حکم داد که کلاهای نامبارکشون از اجساد نامبارکترشون چی بشه جدا بشه که انشالله عرض کنه. خب جهت این که انشالله همه این بزرگوارانی که در گذشتن همه گذشتگان و حقداران باز علل خصوص اینها و با امید به صبر برای این بزرگواری که این اتفاق براشون افتاده و این که انشالله همه اینها مهمان سفره امام مجتبی علیه السلام باشن جهت شادی روی همه اینها و هدیه به پیشگاه امام مجتبی علیه السلام یک صلوات هدیه بفرمایید.